بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. شهادت امام یازدهم حضرت امام حسن عسکری صلوات الله علیه و علی آبائه طیبین را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدا و عجل الله فرجه و شریف تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. امیدواریم خدای متعال بر همه دوستان و پیروان اهل بیت منت بگذارد که در ظهور اون حضرت تعجیل بفرمایید. موضوع بحث ما همونطور که مستظر هستید حقوق از دیدگاه اسلام بود که در یک بخشی به کلیات و به اصطلاح مباحث فلسفه حقوق از دیدگاه اسلام پرداختیم. بخش دومش که امسال شروع کرده بودیم درباره حقوق متقابل دولت و ملت بود. در این زمینه بحث‌های کوتاهی داشتیم در زمینه اینکه اساساً فلسفه وجود دولت یا دستگاه حاکمه از نظر اسلام چیه، تا بر اساس اون فلسفه وظایف و اختیارات حکومت تعیین بشه. حاصل بحث ها این بود که زندگی اجتماعی انسان احتیاج داره به یک سلسله فعالیت هایی که یا از عهده افراد خاص بر نمیاد یا اگر بر میاد داوطلب کافی ندارد. برای تأمین چنین نیازمندی هایی احتیاج به یک نهاد ثابتی است که این نیازمندی های جامعه را تأمین کند. در بخش های مختلفی این اسمش میتونه دولت باشه یا حکومت اسلامی باشه یا چیزهای از این قبیل. وظایف دولت هم بر همین اساس قابل تبیین است که چرا یک سلسله وظایف به عهده دولت گذاشته میشه، چون از عهده اشخاص بر نمیاد یا اینکه مورد کشمکش واقع میشه، داوطلب کافی نداره، اینها را باید به عهده دولت گذاشت. کلی این وظایف تأمین نیازمندی های مادی و معنوی جامعه است که از عهده اشخاص بر نمیاد. بعد پرداختیم این که از دیدگاه اسلامی دولت باید چه ویژگی خاصی داشته باشه که اون را از دولت های غیر اسلامی متمایز می کنه. گفتیم مهمترین وظیفه‌ای که بر عهده دولت اسلامی هست ترویج باورها و ارزش‌های اسلامی و اجرای احکام و قوانین اسلامی است. اگر این ویژگی را دولت عهده‌دار نباشه، به هیچ وجه نمیشه این دولت را اسلامی نامید، چون سایر نیازها در سایر مکاتب، در سایر دکترین‌ها، در سایر نظام های سیاسی عالم کمابیش مشترکه. ما ملاحظه می‌فرمایید هم در نظام‌های متمرکز سوسیالیستی هم در نظام‌های آزاد لیبرال ترکیب کابینه و وزارتخانه‌ها مشابه همه. وزارت خارجه است، وزارت کشور هست، آموزش و پرورش هست، بهداشت و درمان هست، دارایی هست. ساختار دولت در همه نظام‌های سیاسی مشابه همه. این نشانه این است که نیازهای مادی و این جهانی بین همه کشورهای مختلف که با نظام‌های گوناگون اداره میشند، نیازهای اصلیشون تفاوتی نداری. اختلاف در شکل ارضا و پاسخ دادن به این نیاز هاست. اون چه نظام اسلامی را متمایز میکنه این است که در تمام این شؤون حکومتی باید باورها و ارزشهای اسلامی رعایت و اعمال بشه. اگر دولتی نسبت به باورها و ارزش‌های اسلامی، احکام و قوانین اسلامی بی تفاوت باشید، با یک دولت لایق تفاوتی نداریم. ما الان داریم کشورهای اسلامی که بیش از 90% مردمشون مسلمان هستند، بیش از 50%شون متعهد و ملتزم به احکام اسلام هستند، اما دولتشون لایقی و حتی از اجرای احکام اسلامی در سطح جامعه جلوگیری میکنه. در کشور همسایه ما ترکیه که یک وقتی مرکز قدرت اسلامی در جهان بود و ده ها کشوری که امروز به طور مستقل زندگی میکنن در آسیا و اروپا تحت امپراتوری عثمانی زیر چتر این امپراتوری زندگی میکردند، امروز متاسفانه این مرکز مهم کشورهای اسلامی به صورت یک کشور لایق در اومده که در ادارات، در دانشگاه ها، حتی در مدارس خانم ها حتی از پوشیدن روسری منع میشن. اگر در یک وزارتخانه ای، در یک اداره ای کارمندی تظاهر به اسلام و علاقمندی به اسلام بکنه بیرونش میکنند، ولی کشور مردم مسلمانی هستند و شاید بیش از نصف این مردم هم عملا ملتزم به احکام اسلامند، تنها مسلمان شناسنامه ای نیستند. ولی قدرت ارتش که حامی اونها آمریکاست اونچنان یک نظام پلیسی را بر کشور حاکم کرده که از اولی ترین حقوق اسلامی خودشون در زندگی اجتماعی محرومه. این نشانه این نیست که چون کشور مسلمانی هست، مردم مسلمانی هستند، پس حتما حکومت هم اسلامی است. اونا افتخار میکنند به اینکه حکومت ما غیر دینی است و لایق است. اگر هر جای دنیا چنین حکومتی وجود داشته باشه که نسبت به احکام اسلامی بی تفاوت باشه، خودش را متعهد نداند که از اسلام و ارزش‌های اسلامی دفاع و حمایت کند، چنین دولتی اسلامی نخواهد بود، بلکه اینکه پیشوند و پسوند چند تا اسلامی و انقلابی و اینهام را به خودش بچسبونه. عمده عمل هست که باید عملا یک دولت عقاید و ارزش‌های اسلامی را در زندگی اجتماعی پیاده کنه و تا اونجا که ممکن هست اونها را اعمال کنه. به هر حال ما از بیانات ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، به خصوص از فرمایشات مولا امیرالمؤمنین استفاده کردیم که مهمترین وظیفه حکومت اسلامی احیاء سنت های دینی و مبارزه با بدعت هاست. معناش همینه که دولت اسلامی باید دغدغه اجرای احکام اسلامی رو داشته باشی. اگر حکمی قانونی از احکام اسلامی متروک شده، تلاش کند اون حکم رو زنده کنی. اگر قانونی بر خلاف قوانین اسلامی وضع شدی باید تلاش کنه اون رو ملغا کنی. اگر آداب و رسومی در زندگی اجتماعی رواج پیدا کردی که بر خلاف ارزش‌های اسلامی است باید تلاش کنه تا اون آداب و رسوم را تبدیل کند به آداب و رسوم اسلامی. چون بدون شک دولت‌ها در تغییر فرهنگ جامعه و تأثیرگذاری روی افکار مردم نقش مهمی را میتونند به عهده بگیرند. خود ما هم بارها تجربه کردیم در دوران به خصوص بعد از پیروزی انقلاب که کسانی که اهتمام داشتند به ارزش‌های اسلامی از مقامات مهم کشوری چه نقش مهمی را توانستند در جامعه ایفا بکنند. فراموش نمی‌کنیم تلاش‌هایی که مرحوم رجایی اون رئیس جمهور مسلمان و متعهد برای اجرای احکام اسلامی در وزارتخانه‌ها داشت. خالصانه و مخلصانه تلاش میکرد که احکام اسلامی اجرا بشه و افتخار میکرد که من مقلد امام هستم، هرچی امام بفرماید من وظیفه شرعیم هست که اجرا کنم. متقابلا اگر کسی خودش را متعهد نداند و تحت تأثیر القاعات دیگران سعی کند در اینکه ارزش‌های اسلامی رواج پیدا نکند و آداب و رسوم و سنت‌های کفرآمیز رواج پیدا بکنیم، مایه تأسف خواهد بود. به هر حال در این زمینه که دولت اسلامی نسبت به سنت‌ها و بدعت‌ها بی تفاوت نمیتونه باشی، بلکه بالاترین وظیفش این است که سنت‌های الهی و دینی را احیا کند و بدعت‌ها را بمیراند. باش مبارزه بکنیم. روایات زیادی هست، بخشش را قبلا اشاره کردیم، در این جلسه هم تا اونجایی که خدای توفیق بده از فرمایشات امیرالمومنین سلام الله علیه استفاده خواهیم کرد. صلواتی بفرست. امیرالمومنین در خطبه 145 نهج البلاغه اشاره می‌فرمایند به بعضی از رفتارهایی که بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جامعه اجرا شد. و موجب این شد که بدعت‌هایی در جامعه رواج پیدا کنه و متقابلن سنت‌هایی متروک بشید. در ذیل اون خطبه می‌فرمایند و ما احدث بدعتون الا ترک بها سنه، هیچ بدعتی گذاشته نشد مگر اینکه به واسطه اون بدعت سنتی ترک شد. به هر حال وقتی رسمیت پیدا می‌کنه یک قانونی، یک حکمی، یک آداب و رسوم اجتماعی، این جای حکم و قانون و آداب و رسوم متقابلش را میگیره. هر کدوم از این دو کفه بچربت کفه دیگر تضعیف میشه. اگر بنا شد بدعت رواج پیدا بکند به طور طبیعی سنت ضعیف میشه و ترک میشه. فاتقوا البدع والزموا المهیع، پس بپرهیزید از بدعت‌ها و ملازم راه واضح سنت‌ها باشید. ان عوازم الامور افضلها و ان محدثاتها شرارها، اون سنت‌های ریشه‌دار که پیشینه تاریخی در زندگی داره و از یک اصل و ریشه صحیحی مایه می‌گیرد، اونها بهترین روش ها در زندگی است. عوازم یعنی سنت های ریشداری که مایه صحیحی داریم. و این محدثاتها شرارها، چیزهای مندرآوردی و تازه به بازار آمده، اینها بدترین روش‌هایی است که در جامعه به کار گرفته میشه. این فرمایش امیرالمومنین در خطبه 145. در خطبه 169 میفرماید ولکم علینا العمل به کتاب الله تعالی و سیرت رسول الله و القیام به حقه و نعش لسنته. میفرماید اون چه به عهده دولت اسلامی گذاشته شدی، به عهده ما، به عهده پیشوایان، امامان، و شما حق دارید که از ما مطالبه کنید، این اموری العمل و به کتاب الله، عمل کردن به دستورات قرآن کریم، و سیرت رسول الله، عمل کردن به سیره پیغمبر، و القیام به حقه، انجام دادن حق پیامبر، ادا کردن حقوق رسول الله صلی الله علیه و آله، و نعش لسنته. و رواج دادن سنت، آمادگی برای اجراء سنت‌های پیغمبر. این چیزی است که به عهده امام مسلمین یا حکومت اسلامی است و مردم حق دارند که از دولت اسلامی مطالبه کنند. در خطبه 154 باز اشاره می‌فرماید به رفتارهایی که در 25 سال قبل از به حکومت رسیدن امیرالمومنین در جامعه اسلامی اجرا شد و انحرافاتی از مسیر قرآن و سنت پدید آمده بود. می‌فرماید قد خاضوا بحار الفتن و اخذوا بالبدع دون السنن و عرض المؤمنون و نطق الضالون المكذبون. فرمود در این دوران گذشته مردمی وارد دریاهای فتنه شدند. از زمان رحلت پیغمبر اکرم تا زمان به حکومت رسیدن ظاهری امیرالمؤمنین 25 سال بود. می‌فرماید در این مدت مردم در دریاهای فتنه فرو رفتند. تعبیر بسیار کوبنده است. قد خاضوا بحار الفتن. مگه در این دوران چقدر فتنه برپا شد که دریاهای فتنه تشکیل داد و مردم در این دریاها فرو رفتند و غرق شدند. قد خاضوا بحار الفتن. چی شد که این فتنه ها به وجود آمد؟ اخذوا بالبدع دون السنن. به جای عمل به سنت ها به بدعت ها رو آوردند. گرایش به بدعت ها، قانون های مندرآوردی، باعث این شد که سنت ها و احکام اسلامی ترک بشه و در جامعه فتنه هایی برپا بشه که مردم را در دریاهای این فتنه ها غرق کند. در این شرایط بود که مؤمنین منزوی شدند و گمراهان دروغ پرداز به سخن در آمدند. نطق الضالون المکذبون. تریبون ها در اختیار گمراهان دروغ پرداز قرار گرفت. رسانه ها در اختیار گمراهان قرار گرفت. مردم مؤمن، متعهد، حزب اللهی منزوی شدند. میدان افتاد به دست مردمی گمراه و دروغ پرداز. بعد می فرماید نحن الشعار و الاصحاب و الخزنة و الابواب. ما این که نشانه های هدایتیم، یاران پیامبریم، ما این که خزانه‌دار علوم الهی هستیم، ماهیم اون دروازه هایی که مردم باید از اون درها و دروازه ها وارد بشند، چنان که قرآن فرمود و اتل بیوت من ابوابها، در هر خانه میخواد وارد بشید از در اون خانه وارد بشید. جامعه اسلامی دروازه‌ای داری، دری دارد، اون اهل بیت هستند که باید از مسیر اونها به اسلام راه یافت. فمن اتاها من غیر ابوابها سمی سارقا، تعبیر بسیار زیبایی است. می‌فرماید اگر یک کسی وقتی می‌خواد وارد خانه شما بشه از در نیاد، از دیوار بالا بره، از پشت بام بیاد وارد خانه شما، چی بهش میگید؟ میگید دزد، راهزن. در جامعه اسلامی اگر کسی از راه اهل بیت و احکام اسلامی وارد نشه دزد است. این برای راهزنی آمدی. فمن اتاها من غیر ابوابها سمی سارقا. شما با این معیارها میتونید در هر جامعه ببینید که چه کسانی واقعا دزدند و چه کسانی اهل خانواده یا میهمان شایسته خانواده هستند. اون کسانی که شعارشون احیاء احکام اسلامی است یا شعارشون احیاء سنت‌های باستانی کفرآمیز است. آیا اون کسانی که مشروعیت یک نظام را به امر الهی و اجازه و اذن پیامبر و امام می‌دانند و اجرای احکام اسلامی را بر عهده خودشون می‌گیرند، یا اون کسانی که خودشون را تابع هوس‌های دیگران می‌دونند، میگن هر چه به ما دیکته کنند اون را اجرا می‌کنیم ولو برخلاف اسلام باشد؟ ببینید کدام اهل این خانه کشور اسلامی هستند و کدام دزدند. دوز رو باید راند، دستشم رو باید قهر کرد. امیر المومنین سلام الله علیه در بیان دیگری می فرماید من مشا الى صاحب بدعت فبقره فقد مشا فی حد مل اسلام. کسی که به احترام صاحب بدعتی قدم بردارد نزد او بره به احترام تبریک بگی، یا به جای رفتن و تبریک گفتن تو روزنامه تبریک بگی، فرق نمی‌کنه. احترام بگذارد صاحب بدعتی را، هر قدمی که بردارد در راه خراب کردن و ویران کردن اسلام قدم برداشت. من مشا الى صاحب بدعت فبقره، کسی که به سوی صاحب بدعتی بره به او احترام بگذارد در راه حدم اسلام قدم برداشت. به هر حال احیاء سنت و مبارزه با بدعت یکی از شعارهای اصلی مکتب اهل بیت سلام الله علیه اجمعین بود. هر جا سخن از افراد شایسته‌ای هست که نامشون بر تارک تاریخ اسلام می درخشد به وصف احیاگران سنت موصوف شدند، و هر جا کسانی به عنوان مخربین، ویرانگران، دشمنان اسلام، تضعیف کنندگان نظام ارزشی اسلام به حساب آمدند، همون کسانی هستند که بدعتها را رواج دادند و باعث این شدند که سنتها ترک بشه. باز از نهج البلاغه براتون بخونم. خطبه ای هست در نهج البلاغه که به حسب اونچی از قرائن برمیاد یا آخرین خطبه امیرالمومنین در این جهان است یا یکی از آخرین خطبه ها، به هر حال ما قبل آخر، چون داره در ذیلش که بعد از چند روز از انشاء این خطبه امیرالمومنین سلام الله علیه به دست ابن ملجم به شهادت رسید. خطبه بسیار غرایی است. اول خطبه ستایش شایسته‌ای و مفصلی از خدای متعال، تعظیمی از اسماء و اوصاف الهی شده که خیلی جای تأمل داره. من برای اینکه وقت شما رو نگیرم از اونها صرف نظر میکنم. در اواسط خطبه حضرت یاد میفرماید از یارانش که در جنگ صفین به شهادت رسیدند. گویا در ذهن بسیاری از مردم آمده بود که این کسانی که در صفین به شهادت رسیدند اگه زنده بودند بهتر بود، ما اینها را مفت از دست دادیم. چون داستان صفین بسیار داستان پرخسارتی برای اسلام بود، در یک جنگی که تن به تن در اون زمان حاصل می شد 100,000 نفر گوینده لا اله الا الله کشته شدند، نه با بمب، نه با موشک، با شمشیر و نیزه. در این جنگی که خسارت‌های زیادی برای جامعه اسلامی داشت، بسیاری از مردم بعد از جنگ متزلزل شدند. طبعا اشخاص ضعیف الایمان بعد از این سختی‌های پیش بیاد برای جامعه اسلامی برمیگردند، تجدید نظر می‌کنند، میگن خوب بود مثلا جنگ را کوتاه‌تر می‌کردیم یا اصلا اقدام نمی‌کردیم، به یک صورتی زودتر صلح می‌کردیم. همون چیزایی که ملاحظه می‌فرمایید، امروز طرفداران آمریکا در بین نوجوانان ما القا می‌کنند که بعد از پیروزی خرمشهر حق بود که جنگ را ما دیگه خاتمه می‌دادیم. اون روز هم چنین افکاری بعد از جنگ صفین پیدا شد. در نهج البلاغه در یه جای دیگه داره که بعد از پایان جنگ شخصی آمد خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، از کد آقا این حرکتی که ما کردیم رفتیم به صفین و مدت ها جنگیدیم و اینها بر اثر قضا و قدر الهی بود یا به اختیار خودمون بود؟ ما نقش کشیدیم و طرح دادیم و تدبیر کردیم که این جنگ واقع بشه، یا این بر اثر قضا و قدر واقع شده بود؟ تصور میکرد که اگر گفته بشه به قضا و قدر هست، این دیگه سوال نداره که خب فایده این جنگ چی بود، آیا این کار درست بود یا درست نبود. جوابش اینه که خب تقدیر الهی بود. فکر میکرد که اگر اینجور جواب بده امیرالمومنین خب راحت میشه، میگه جنگی بود و به هر حال مقدر شده بود این کارو بکنیم، ما طرح و نقشه ما دیگه تأثیری نداشت. یه عذری بود که چرا به این جنگ پرخسارت اقدام کردیم و آخرش هم با فریب خوردن بعضی از سپاهیان لشکر علی به نفع معاویه خاتمه پیدا کرد. داستان حکمیت و گول خوردن ابو موسی اشعری در مقابل امراض. سوال کرد که آقا این رفتن ما به شام به شرکت در این جنگ به قضا و قدر بود یا تابع طرح و نقشه و تدبیر خودمون بود؟ حضرت فرمود همه چیز، همه حوادثی که در عالم واقع میشه در چارچوبه قضا و قدر الهی است. این شخص به تصور اینکه وقتی میگن تابع قضا و قدر هست، یعنی ما دیگه اختیاری نداریم، امر جبری است، مقدر هست، یعنی ما نقشی نداشتیم دیگه، چه میخواستیم چه نمیخواستیم این کار واقع میشد، خواه ناخواه باید قضا و قدر الهی واقع شود. وقتی حضرت جواب داد که همه چیز به قضا و قدر الهی است، این جنگ هم طبق تقدیر بود، گفت عند الله احتسب عنایی. پس این رنجی که ما کشیدیم، این همه زحمت کشیدیم در این جنگ، خون دلها خوردیم، گرفتاری ها، گرسنگی ها، تشنگی ها، بیخوابی ها، بدبختی ها، کی اینا مزدشو میده؟ کجا باید حساب بشه؟ اینا که طبق قضا و قدر بود دیگه. اندالله احتسب و انایی، پس این رنج خودم رو باید پیش خدا حساب کنن. اونجا بیانی امیرالمومنین در این باره فرمودن که وقتی میگم به تقدیر خداست، خیال میکنی معناش جبره؟ بعد توضیح میفرمایند که قضا و قدر الهی در زمینه افعال اختیاری انسان موجب جبر نیست. بیان مفصلی دارد که به جای خودش باید توضیح داده بشه. بحث من در قضا و قدر نیست که اونا متعرض بشه. منظورم این حالت روانی بود که در بسیاری از مردم بعد از جنگ صفین پیش آمده بود، که این جنگ که نهایتاً ما فریب خوردیم در پایان و به نفع معاویه و شامیان تمام شد، تا حدودی این کار نادرستی بود کردیم. ای کاش مثلا جلوتر فکرشو کرده بودیم، به صورت دیگری عمل می کردیم. در چنین جوی که مردم می‌دیدن بسیاری از یاران بزرگ امیرالمومنین در این جنگ به شهادت رسیدند، مثل عمار، مثل ذو الشهادتین، مثل ابن طیهان، سرداران پر افتخار لشکر علی بودند. عمار کسی بود که با او حق و باطل شناخته می‌شد، چون پیغمبر اکرم فرموده بودند که تقتله الفئة الباغیه، کسی که عمار رو به شهادت برسونیم اون اهل بغی است، ستمگر است، آشوبگر است و ظالم. و به همین دلیل اصحاب امیرالمومنین شامیان را محکوم میکردن که شما عمار را کشید، و پیغمبر فرموده بود که هر کس عمار را بکشد اون فئه باغیه است. بله، اونها هم یه جوابی درست کردن از همون جوابهایی که امروز هم شیاطین مشابهش رو میگن. امراض گفت که علی بود که عمار را به جنگ آورد و موجب کشته شدنش بود، پس در واقع علی عمار را به کشتن داد. به هر حال امیرالمومنین در این خطبه‌ای که ظاهرا آخرین خطبه‌ای است که در این عالم انشاء فرموده، یاد میکنه از یارانی که در جنگ صفین به شهادت رسیدند. می‌فرماید ما ضر اخواننا الذين سفكت دماؤهم وهم بصفين الا يكون اليوم احياء يصيغون الغصص ويشربون الرنق. فرمود اون یارانی که در جنگ صفین به شهادت رسیدند ضرر نکردند از این که امروز نیستند که این خون دلها را بخورند و این رنجها را بکشند. اگر زنده مونده بودند و باید مثل ما این خون دلها را بخورند، ضرر کرده بودند. قد والله لقد لقوا الله فوفاهم اجورهم. به خدا قسم، به ملاقات خداش تافتند و خدا پاداش‌های ایشون را به طور کامل عطا فرمود. و احلهم دار الامن من بعد خوفهم. اونها را وارد یک سرای امن و امنیت کرد بعد از اینکه در این جهان در حال خوف و وحشت و ناامنی زندگی می‌کردند. این اخوانی الذین رکبوا الطریق و مضوا علی الحق. بعد حضرت احساساتش تحریک شد، فرمود اون برادران من که سوار راه شدند. تعبیر ادبی بسیار جالبی است، رکبوا الطریق، راه را مرکب قرار دادن، دنبال مرکبی برای پیمودن راه نبودن، خود راه را مرکب قرار دادن. ره سپار شدند و مضوا علی الحق و بر راه حق پایداری کردند و جان سپردند. این عمار، عمار کجاست؟ این ابن الطیهان، این ذو الشهادتین، یکی یکی از این یارانش اسم میبرید، کجا هستند اینها؟ که انه احساس غربت میکرد علی بعد از دست دادن این یاران، یاد میکنه اونها کجا رفتند. این نظراؤهم من اخوانهم الذین تعاقدوا علی المنیه، تنها اینها نبودند، برادران زیادی داشتیم ما که پیمان مرگ بسته بودند، با همدیگه پیمان بسته بودند که تا آخرین نفس دست از یاری علی بر ندارند. تعاقدوا علی المنیه، با هم هم پیمان شدند تا پای جان بایستند. کجا رفتند اونا؟ همون کسانی که ابرد به رؤوسهم الالفجره، اونها را به شهادت رسوندن، سرهاشون را به عنوان سوغات برای فاسقین و فاجرین فرستادن. امثال عمرو بن حمق ها، میثم تمار ها و دیگران که البته بعد از علی اینها به شهادت رسیدن، نظیر اینها بودن که معاویه اینها را بعد این که به شهادت رسیدن، اصحاب معاویه سرهاشون را بریدن و برای همدیگه هدیه فرستادن. ابرد به رؤوسهم الالفجره، اینجا که رسید امیر المؤمنین دست زد محاسن مبارکشو گرفت، ثم ضرب بیده علی لحیته الشریفت الكریمه فاطال البکا، مدتی بلند گریه کرد. ثم قال اوه علی اخوانی، دریغا که چه برادرانی را از دست دادم. عرض بنده اینجاست که اون کسانی که علی براشون گریه میکنه، برای از دست دادن اونها غصه میخوره، اونا را با چه اوصافی میشناسه و معرفی میکنه؟ امسال سال احیاء سیره علوی است. اگه ما میخوایم دنبال روی علی باشیم، اگر میخوایم سیره علی را در جامعه احیا کنیم، بعد ببینیم علی دنبال چی میگرده، از چه کسانی خوشش میاد. اوه على اخواني الذين تلوا القرآن فأحكموا، اولین وصف اینها این بود که اینها علاقه به تلاوت قرآن داشتند، تلاوتی که باعث این بشه معانی قرآن را، محکماتش را بفهمند و اونها را در عمق جان خودشون بنشانند. و تدبر الفرض فاقاموه، ببینند خدا چه واجباتی را در جامعه لازم شمرده تا اونها را به پا بدارند، واجبات الهی را اقامه کنند. تدبر الفرض فاقاموه و احیوا السنه و امات البدعه، اون کسانی که علی در فراقشون گریه می کند کسانی هستند که سنت ها را زنده کردند و با بدعت ها مبارزه کردند. احیب السنه و امات البدعه، دعوا للجهاد فاجابوا و وفقو بالقائد فتبعو. علی دنبال چنین یارانی میگردی که وقتی می فرماید الجهاد، جبهه ها پر بشید. یادتون هست در دفاع مقدس وقتی امام اشاره می فرمود که جبهه ها را پر کنید، اونقدر بسیجیان هجوم می آوردند که قدرت سازماندهی اونها نبود. علی همچو یارانی می خواست. دعو للجهاد فعجابو، نفرمود من می گریم برای اون کسانی که به روی دوست و دشمن لبخند می زدند، می خواستند با همه سازش کنند، می خواستند فقط جامعه آرامش داشته باشی و فکر رفاه زندگی مادی باشی. نفرمود. بعد از این که بیش از 4 سال عمر خلافت علی 4 سال و 9 ماه بود، 4 سال از این عمر خلافت علی در جنگ گذشت. بعد افسوس میخوره که کسانی را از دست داد که وقتی اونها را دعوت به جهاد میکردند اونها لبیک میگفتند. و وثقوا بالقائد فاتبعوه، اعتماد کردند به رهبر و از او پیروی کردند. اون چه جامعه اسلامی می طلبد مردمی است که دنبال احیاء سنت ها و احکام خدا باشند، نه آداب کفرآمیز باستانی یا بدعت‌های مندرآوردی لیبرال‌های غرب. او می‌خواد نماز جمعه احیا بشه، نه چهارشنبه سوری، نه 13 بدر، نه جشن‌های مندرآوردی که زمینه برای اختلاط دختر و پسرها و رقص‌های مشترک تشکیل بشه، نه کسانی به بهانه‌های مختلف در فرهنگ سراها کلاس رقص تشکیل بدند. آیا علی اگه امروز در جامعه با بود اینها را تأیید می‌کرد؟ می‌دونید علی در چه حالی این خطبه را می‌خوند؟ راوی گفت دیدم امیرالمومنین روی چند تا سنگ ایستاده و قائم علی حجاره نصبها له جعدت ابن حبیره. منبری که علی ایستاده بود سخن میگفت چند تا سنگ بود که از اصحاب جعدت ابن حبیره اینا رو هم گذاشته بود. علی رفت روی سنگ ها وایستاده بود داشت سخنرانی میکرد. و علیهم مدرعه من صوف، لباس علی یک جلیقه مانندی بود از پشمهای خشن، این لباسش بود. شمشیری حمایلش بود که بندش از لیف خرما بود. بند شمشیر علی که انداخته بود گردنش از لیف خرما بود. کفش‌های علی از لیف خرما بود، از این چیزایی که حصیر درست میکنن. علیه نعلان من لیف النخل، و در پیشانیش علامت سجده بود مثل زانوی شتر. قیافه علی را امروز مجسم کنید در ذهن مبارکتون، ببینید من و شمای نماز جمعه بیا و حزب اللهی، اگه یه همچه سخنرانی مشغول صحبت باشیم میریم پای سخنرانیش میشینیم. تو یک بیابانی گویه چند تا سنگ استادی، یه لباس پشمینه خشنی پوشیده، بند شمشیرش که همایلش هست از لیف خورما، کفشش از لیف خورما، به جای صورت اتو کشیده و ادکلون زده پیشانیش مثل زانوی شتر پینه بسته. اون وقت داد میزنه این عمار، این ابن الطیهان، این دو شهادتین، خوش به حال آنها که شهید شدند و نیستند مثل علی غصه بخورند. خوش به حال آنها که شهید شدند و نیستند که ببینند بدعتها به نام دین ترویج می شود، حقایق دین تحریف می شود. کسانی که می خواهند بر مسند حکومت اسلامی تکیه بزنند، آرشون میاد که شعار اسلامی بدند، به جای دین دم از معنویت می زنند، به جای جمهوری اسلامی صحبت از پیشرفت می کنند. جای علی خالی، جای عمار و ابن طیهان و ذو الشهادتین خالی. علی فرمود خوش به حال اونها که در صفین کشته شدند و نیستند که یسیغون الغصص، غصه ها را جرعه جرعه بنوشند، اونطور که علی و بازماندگان می نوشند. بعد از ایراد این سخنرانی فرمود به هر حال من تصمیم بر ادامه جنگ دارم، هر کس حاضر است فردا در سربازخانه حاضر بشید. هنوز یک هفته از این ماجرا نگذشته بود، پیداست علی در حال روزه داشت این سخنرانی را میکرد. حدود 12-13 ماه رمضان بود. یک هفته نگذشته بود که با شمشیر ابن ملجم به شهادت رسید. اون کسانی که میخواند رفتار علوی در جامعه احیا بشه، خوبه یک ترسیمی، یک شمایی از زندگی علی، از حکومت علی، از سخنان علی، از عقاید علی، از ارزش‌های علی، از سیره علی داشته باشن در ذهنشون. ببینید واقعا ما همینا رو می‌خوایم؟ ما که دم از علی و تشیع علوی می‌زنیم، همین چیزایی می‌خوایم که علی می‌گفت؟ دنبال احیاء سنت‌ها و مبارزه با بدعت‌ها هستیم یا دنبال این هستیم که هر روز بدعتی جدید به نام قانون در کشور بگذاریم و افتخار کنیم؟ هرچند افتخاری دروغ است که به هیچ وجه در صدد اجرای همین قوانین هم نیستیم، برای فریب دادن مردم خود را قانون مدار معرفی می‌کنیم. آیا ما حق داریم خودمون رو تابع علی بدونیم؟ علی اون کسی است که بر پیشانیش پینه از سجده زده بود. من و شما چقدر در عبادت تلاش میکنیم؟ علی همون کسی است که در شبانه روز 1000 رکعت نماز میخوند. من و شما نماز واجبمون رو درست میخونیم؟ قرائتمون درست هست؟ احکامش رو میدونیم؟ علی همون کسی بود که وقتی بیل میزد یا آبیاری میکرد یا آب از چاه میکشید، لبهاش به قرائت قرآن مشغول بود. مشغول بیل زدن بود، اما لبهای مبارکش قرآن میخوند. من و شما چقدر با قرآن آشناییم؟ روی من با بسیجیان عزیز است. عزیزان من، شما را نفریبند. به بعضی از نوارهایی که مهر رسمی وزارتخانه پاش خورده، شما را از قرائت قرآن باز بدارند. صرف اینکه یک نواری مهر وزارت ارشاد پاش خونده، معناش این نیست که جایز شنیدنش. شما را فریب ندن به اینکه این فرهنگ سراها برای هنرهای اسلامی است. دروغ میگن. والله این هنرهایی که اجرا میشه در راه احیاء بدعتها و میراندن سنتهاست. با همین هنرهاست که جوانهای متدین ما را به فساد کشندند. از جلسات قرآن و حفظ قرآن و احکام قرآن باز داشتند، کشندند به جاهایی که به اسم احیاء هنر دختر و پسر با هم روابط نامشروع برقرار کنند. زمینه بشه این فرهنگ سرا برای پخش مواد مخدر بین نوجوانها، برای پخش نوارهای مبتذل، فیلمهای مبتذل ویدئویی که نمونش در کشورهای اروپایی هم کم پیدا میشه، اون هم با قیمتی ارزانتر از نوار خام. فکر میکنید اینها برای خدمت به اسلام این کارا رو میکنه؟ میگن چطور شد در ظرف چند سال ارزش‌های اسلامی فراموش شد؟ چطور نداره عزیز من؟ وقتی بیت المال صرف بشود در راه احیاء بدعت‌های کفرآمیز، در راه تشویق هنرهای مفسد، فیلم‌های مبتذل، وقتی از بیت المال تشویق کنند افراد فاسدی که در دوران شاه هم به فساد شناخته شده بودند، اون وقت من و شما توقع داریم که ارزش‌های اسلامی رواج پیدا کنیم؟ و این ما ایم که اینان را به حکومت رساندیم، ما هم در گناه آنها شریکیم. اگه میخواد بعد از این شریک نباشید، توبه کنید، به کسانی رأی بدید که حامی اسلام باشند. دغدغه اجرای احکام اسلامی و مبارزه با فسادهای اخلاقی و اعتقادی داشته باشند. و السلام علیکم و رحمت الله.